بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دانستیم زندگی 57 ساله حضرت ابا عبدالله الحسین بر 4 اصل استوار بود. قرآن کریم، نماز، دعا، استغفار. هر کدام از این 4 حقیقت در خود قرآن و در روایات و اخباری که از پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین نقل شده کتاب جامع و گسترده است. انقدر این 4 موضوع مهمه که روایات ما برای هر کدامش یک فصل مستقل مفصل داره. قدیمی‌ترین کتابمون که مربوط به زمان غیبت سقراست، بین سال 250 هجری و 300، کتاب شریف پرقیمت کافی مرحوم کلینیه که نوشتنش 20 سال طول کشیده. علتش هم اینه که ایشون گوشه خونه ننشستن این کتاب رو بنویسن. برای شنیدن روایات، به دست آوردن اخبار اهل بیت، شهر به شهر، دیار به دیار مسافرت کردند، محضر بسیاری از علمای شیعه رسیدند و از آنها روایات شنیدند و نوشتند و در این کتاب نظام دادند. به چاپ زمان ما 10 جلد، عربی البته، دو جلدش به نام اصوله، یعنی ریشه های دین، 7 جلدش فروعه که فقهه، یعنی تمام مسائلی رو که انسان در عبادت، در ازدواج، در کسب و کار، در صنعت، در کشاورزی، در تجارت، در ازدواج به اون نیازمنده. یه جلدش هم بنابر نامگذاری خودش روزه است. روزه به معنی ذکر مصائب اهل بیت نیست. این که در ایران میگن روزه گرفتیم، روزه خوندن، در حقیقت نتیجه کارو دارن میگن. روزه در اصطلاح قرآن به معنی بهشته. چون روایات زیادی داریم که با این قید، خیلی مهمه اگر عنایت بفرمایید، هر مؤمنی برای حضرت ابی عبدالله الحسین گریه کنه، بگریانه، شعر مناسب بگه، پاداشش بهشت. و الا کسی که داره میخونه باید بگن ذکر مصیبت کرد، کسی هم که داره گریه میکنه باید بگن که اشک ریخت برای ابی عبدالله. بنابراین کلمه روزه که نام آخرین جلد کتاب کلینیه به معنی گلستانه، به معنی باغه. الان اومدن باغها رو تفکیک کردن، مثلا 10 هکتار زمین رو باغ میکنن، سیب خالی میکارن، انار خالی میکارن، پسته خالی میکارن. قدیما خیلی ها باغ درست میکردن به تناسب خاک اون منطقه، همه جور درختی میکاشتن. وقتی مهمون میبردن تو باغ میگفتن چی میل دارین؟ انار بیاریم، سیب بیاریم، مثلا گردو بیاریم، بادوم بیاریم، آلبالو بیاریم. یه چنین جایی رو میگن روزه، یعنی جایی که انواع میوه ها در اون به عمل آمده. چون مرحوم کلینی در این جلد آخر از هر جا مطلب حکیمانه ای، روایت مهمی در هر فنی، در هر کاری نقل کرده، اسم کتابشو گذاشته روزه. یعنی تو این کتاب هر روایت خوبی بخواین، هر نصیحتی بخواین، هر موعظه‌ای بخواین هست. من برای این که کمترین حقی از این کتاب کافی ادا کرده باشم، یه روایت از کتاب روزه براتون میگم. این کتاب خیلی وقتا با منه و هرچی هم مطالبشو من به منبر میکشم تمام نمیشه، چون گاهی من یه روایتو از این کتاب میارم منبر 10 شب کنارش بحث میکنم، چون روایاتش خیلی عمق داره، معارف الهیه. این روایت رو برای نمونه براتون میگم که بدانید سبک این جلد آخر کتاب شریف کافی چیه. یه عده‌ای در محضر مبارک امام صادق بودن، صحبت ابوذر به میان اومد. خب بین امام صادق و بین ابوذر حدوداً 80-70 سال فاصله بود، یعنی مردم مطالبی که برای ابوذر شنیده بودن تقریبا رده دوم بودن، اولی ها مرده بودن که ابوذر رو دیده بودن، پیر شده بودن، اونا نقل کرده بودن. هر کسی مطلب پرقیمتی رو از زندگی ابوذر گفت. امام ششم ساکت بودن، فقط گوش می دادن. یه نفر گفت ابوذر این گونه بود، یکی گفت این گونه بود، یکی گفت این جور نماز می خونده، یکی گفت این جور خدمت می کرده. ولی حضرت صادق نه سخن مردم رو قطع می کردن، چون در روایاتمون داره کسی که داره با هاتون حرف می زنه پدر، مادر، رفیق، معلم، حرفش رو قطع نکنید، این بیادبی، بگذارید حرفش تموم بشه، اگه خوبه قبول بکنه، اگه حرف نادرستی میزنه حالیش کنین که نادرست، اما قیچی نکنین حرفش، حمله بهش نکنین، نبرین کلامش، هر کی میخواد باش. یه کافر داره باهاتون حرف میزنه، یه یهودی داره حرف میزنه، یه پیر مرد، یه پیر زن، قطع نکن. وجود مبارک امام ششم هم حرف احدی رو قطع نکردن، حوصله به خرج دادن، همه نظرشون رو راجع به ابوذر بیان کردن، دیگه ساکت شدن، کسی دیگه حرف نزد. خود مردم، یعنی اونایی که تو جلسه امام ششم بودن، به حضرت صادق عرض کردن یا ابن رسول الله نظری راجع به ابوذر نداریم؟ فرمودن چرا؟ گفتن عنایت میکنید برامون بگیم؟ فرمود بر چیه نظرتون؟ یه نصف خط نظر دادم. چرا نصف خط؟ چون اسلام از پرحرفی نفرت داره. گاهی یه نفر با یه نفر 1 ساعت حرف میزنه، کل حرف زدنش 2 کلمه است. در روایات ما از پرحرفی نهی شدید شد. اگه تو اون ایوون روبرو منبرم برادران به این منبر امشب گوش بدن خیلی مفیده براش. مثل این که نشنیدن حرف من. من اگه برای برادرانی که تو اون ایوون روبرو نشستن بگم یه منبر خوب تهیه کردن چقدر زحمت داره و بگم که پیغمبر فرمودن پای سخن عالم که میشنین 5 تا وظیفه واجب دارین، یکیش گوش دادن. چون حرف زدن هم توهین به منبره، هم توهین به پیغمبره، هم توهین به قرآن مجید. علاقه هم ندارم مزاحمتون باشم، هر کی حرف داره میتونه بره بیرون بگه چایی هم براش بیارن، هر حرفی داره بزنه. یعنی تأکیدی ندارم که مستمع بمونه پای منبر، دوست ندارم مزاحم کسی باشم، ولی این ناراحتم اگه کسی مزاحم قرآن و اهل بیت و منبر بشه، چون بی ادبی نسبت به پیغمبر نه به من. اسلام از پرحرفی نفرت داره، نهیم کرد. چون آدم پرحرف حوصله افراد و سر میبره، بعدم طول که میکشه رشته کلام از دست مستمع در میره، اعصابش خورد میشه، سردرد میگیره و کار خلافی عاقلانه هم نیست. آدم حرف باید بزنه، حرف متین، حرف با ادب، حرف با منفعت. امیرالمومنین می‌فرماید 63 سال پیغمبر تو این دنیا حرف زده، کوتاه، آرام، پرمعنا. من یک کتاب دارم 700 صفحه است، فرمایشات پیغمبر، همون حرفایی که سلمان رو ساخت، ابوذر رو ساخت، عمار رو ساخت، بلال رو ساخت. این 700 صفحه شاید 2%ش یه خط نباشه، تمامش یه جمله است، یه جمله. ادب المرء خیر من ذهب، ادب مرد بهتر ثروتش. ای کاش بی ادب بی ثروت بود، و ای کاش ثروتمند ادب داشت که بفهمه با پول چی کار کن. ببینید همین یک کلمه رو کسی گوش بده که ثروتمند اگر ادب داشته باشه میفهمه با مالش چی کار بکنه. خب میره سراغ قرآن، ببینه خدا برای هزینه کردن مال چه طرحهایی داره، ما همونو عمل میکنیم. اما اونی که ادب در کنار پول نداره بخیل هست، طمعکار هست، حریص هست، آدم زمخدی هم هست، پیش خدا هم ارزشی نداره. گفتن یا ابن رسول الله شما نظری درباره ابوذر داریم اظهار کنیم. ببینید چقدر زیبا امام صادق ابوذر آنگونه که بود معرفی کرد. ائمه ما در معرفی کردنشون نه اضافه میگفتن نه کم. حتی اگه میخواستن یه مجرمی رو، یه کافری رو، یه بدکاری رو، یه فرعونی رو، یه نمرودی رو معرفی بکنن، همون که بود میگفتن، اضافه نمیکردن حرفشون، کم هم نمیکردن. این اخلاق خداست. شما ببینید پروردگار وقتی میخواد فرعون رو معرفی بکنه توی خط معرفی کرده، اول سوره قصص، انا فرعون علا فی الارض، یک فرعون در تکبر بیش از اندازه متکبر، خیلی خودشو میخواست و خودخواه بود و همون جورم بود. و جعل اهلها شیعا، وحدت جامعه مصر رو با ساختن احزاب گوناگون شکست. یذبح ما ابناءهم، سر جووناشون رو میبری. و یستحیی نساءهم، مادران رو برای داغ کشیدن زنده نگر می‌داشت. انه کان من المفسدین، فرعون آدمی بود که تمام کاراش کار بد بود، کار فاسد هم. اما حالا باباش حرومزاده بود و ننش حرومزاده بود و خودش دو آتیشه حرومزاده بود، اینا دیگه اضافه است. خب نبوده، وقتی نبوده که نمیگه خدا. خب فرعون که مسلمون نبوده، پدر مادرش کافر بودن، چطور حرومزاده نیست؟ خوب نیست. چون پروردگار عالم هر نوع عقد ملت‌های جهان رو امضا کرد، جامعه‌های غیر اسلامی عقدای ما رو که نمی‌خونن. در اروپا دختر و پسر میخوان محرم بشن، اگه آدمای خوبی باشن میرن شهرداری، شناسنامه‌هاشون رو میذارن رو میز شهردار، میگن ما میخوایم زن و شوهر بشیم. شهردار میگه من میپذیرم شما زن و شوهر بشین. یه ورقم بهشون میده، اینان زن و شوهرن، اینا بچه‌شون حلال زاده است. اونایی که تابع غیر شیعه نیستن میرن مکه طواف نسا رو انجام نمیدن، قطعا بچه هاشون حلال زاده است، چون اولا فقهشون طواف نسا نداره، به جاش طواف ودا انجام میدن. ثانیا اگه کسی عمدن طواف نسا رو ترک بکن، عقدش با زنش که باطل نمیشه، زنش زنش، شوهرم شوهرش، فقط حد زن و شوهری بر هر دو حرامه، اگه انجام بدن گناه کردن، بچهشون که حلال زاده است. اینا یه چیزاییه که همه نمیدونن. گاهی هم بی سوادا رو منبرا عکس رأی خدا رو میگن، فکر میکنن تمام بدنه دنیا غیر ما شیعه ها حروم زادن. اینجور نیست. خوبه اونی که میاد برای مردم حرف میزنه اسلام شناس باشه، اقلن 20 سال 15 سال عمرشو در تحصیل علوم الهی هزینه کرده باشه، و بعدم اگر زن و مردی برفرض زنا کردن، بچه دار شدن، نیومدن بگن که ما زنا کردیم، اون بچه رو هیچکی نمیتونه بگه زنا زاده. و اگر این بچه متدین و با تربیت بار بیاد، اهل نجات، چون او که مقصر نبوده. یه زن و مردی گناه کردن، از گناه اونا این به دنیا اومده، اون چه تقصیری داره؟ اسلام خیلی دقیقه، خیلی نظرش پاکه، خیلی دین آسونگیریه، خیلی. اسلام به گونه ای نباید ارائه بشه که مردم فراری بشن، خود اسلام رو باید ارائه داد. امام صادق می فرماید یه مسیحی اومد مسلمون شد، پیش کسی اینقدر در نماز و ذکر این بنده خدا بهش فشار آورد که مسیحیه برگشت گفت آقای مسلمون، ما اومدیم مسلمون بشیم، اهل نجات بشیم، اما من این دینو دیگه نمیخوام، خستم کردی. دوباره مسیحی شد. سختگیری های بی مورد نشه، احتیاط های بی مورد نشه. امروز یکی به من گفت خانومم رفته بوده هیئت، دو تا غذا بهش داده بودم، آورد خونه. گفتم کسی که پول این غذا رو داده تو هیئت پختن میشناسی؟ خانومم گفت نه. گفت چه رو گرفتی؟ خب گرفتم به نام غذای سید و شهدا. گفت بهش گفتم من یه دونه از این برنجا رو نمیخورم، یک دونه شو. گفتم شما بی خود کردی؟ کجای قرآن و اسلام به جناب عالی اجازه داده از زنت بپرسی پول این غذا رو کی داده؟ تو این هیئت این غذا رو کی خرجش رو داده؟ کی به تو اجازه داده؟ بالاتر از این کی به تو اجازه میده بپرسی خمس این مال رو دادن که حالا پول و خورش کردن به عزادارا میدن؟ به تو چه ربطی داره؟ چرا اینجور مطلع خشخاش میذاری که بعد به زحمت بیفت؟ میگه من هر وقت میرم تو اتوبوس دستکش دست میکنم، تو قطار دستکش دست میکنم، تو هواپیما دستکش دست میکنم. اتوبوس ها رو که بعضیاشو چینی ها ساختن، هواپیما رو که اروپایی ها و روسا ساختن، قطارا رو هم که لهستانی ها، کلش نجسه. بعد به من میگه آقا شما چی کار میکنین؟ خیلی سخته با. میگم نه، من بارها تو تیاره نماز خوندم، با همون شیر آب وضو گرفتم، با دست ترم رو کاغذی که انداختم نماز خوندم، بعدم هنو دستم نم داشته اومدم صندلی رو گرفتم یا کمربند رو گرفتم بستم. کی میگه نجسته؟ از کجا میگه نجسته؟ خیلی میخوای پاک زندگی کنی؟ برو خیابون امیرکبیر یه چادر بخر، برو سر قله دماوند، اونجا تنها زندگی کن. ما باید دیدگاهمون نسبت به زندگی و مردم و جامعه دیدگاه اسلام باشه. خانم من خونه داداشت نمیام مهمونی، چون داداشت خمس نمیده. از کجا میدونی خمس نمیده؟ از کجا میدونی خمس بهش واجبه؟ از کجا که خمسشو یواشکی میده به کسی هم نمیگه؟ تو چرا همش منفی بافی میکنی؟ اجازه نداری؟ خیلی خوب آدم مثبت باشه، نرم باشه، آسانگیر باشه. خیلی خوب خود آدم از گناهان مالی و اجتماعی و خانوادگی پرهیز کن. تو میخوا آدم خیلی خوبی باشی؟ با زن تلخ نباش، رو بچه دست بلند نکن، تو کسب و کارت ترازو رو پر بده، جنس درست هم بده. میوه رو جعبه میکنی میدی میدون، سر و تش رو یکی بیریز، ریزا رو یه جعبه دیگه بیریز، درشتا رو یه جعبه دیگه. واسه چه قاطی میکنی؟ ریزا رو میدی زیر، درشتا رو میدی بالا. خریدار وقتی میبینه میگه به عجب نارنگی، عجب پرتقال، عجب اناری میبری خونه، میبینه که دو ردیفش درشته، بقیهش هم یا سیاه یا خاکستر توشه یا گندیده. از اینا پرهیز کن. امام صادق اینجور ابوذر رو تعریف کردن، اکثر رو چقدر عالیه، چقدر عالی. این گفتار امام صادق رو کاش می شد با یک قلم طلا، با یه طلای 24 عیار روی صفحه طلا آدم بینویسه، در مغازه تو خونه روبروش بذار. اکثر عبادت ابی ذر، این نگاه امام صادق به ابوذر، اکثر عبادت ابوذر، بیشترین عبادت ابوذر در خونه خدا، التفکر و الاعتبار، اندیشه کردن و فکر کردن در امور و عاقبت امور و درس گرفتن از جریانات تلخ و شیرین دنیا بود. اکثر عبادت ابی ذر التفکر و الاعتبار، اندیشه، درس گرفتن، این بیشترین عبادت ابو ذر. برادران به این مفتی نبوده که بارها پروردگار به جبرئیل بگه نازل میشی به حبیب من محمد ابن عبدالله، سلام منو برسون و بگو تو این روزگار به چهار نفرم سلام من خدا رو برسون، اول علی ابن ابی طالب، بعد سلمان، بعد ابوذر، بعد مقداد. اینا خودشونو در آدمیت و انسانیت و عبادت و رفتار درست و اخلاق صحیح به کجا رسونده بودن که خدا به اونها سلام میداده. کم مقامی نیست، کم اوجی در معنویت نیست. اینا واقعا در مقابل خواسته های نامشروع ایستادن. در مقابل هیچ خواسته نامشروعی از هیچ کسی سر فرود نیوردن. اینا تو کل زندگی گفتن خدا هر چی او بگه عمل میکنی، هر چی پیغمبرش بگه، هر چی امام معصوم بگه. هشت نه ساله بودم کامل یادمه، تو مسجد محلمون کسی منبر میرفت که رو منبرم از دنیا رفت، یعنی خطبه منبر رو که خون وارد یه آیه قرآن که شد، شب ما رمزون رو منبر از دنیا رفت. یه مرگ بهتر از این نمیشه. آدم روزش روزه بگیره، شب بیاد رو منبر بشینه، بسم الله بگه، الحمدلله رب العالمین بگه، ثنای پیغمبر و اهل بیت رو بگه، پیش در آمد منبرش آیه قرآن بخونه، آیه تو دهنش باشه، بمیره. خوب الان جلوم مجسمه، من روبروی منبر به دیوار تکیه داده بودم، نوجوان بودم، 10-12 سالم، داشتم گوش میدادم منبرش، ولی یادم نیم منبرش چی، ولی این دو خدشه رو یادم اون شب خوند که انسان باید چگونه باشه. گر بر سر نفس خود، یعنی بر تمام خواسته های نامشروعی که از درونت چهره نشون میده، خواسته های نامشروع، خواسته هایی که از آدم گناه میخواد، من گر بر سر نفس خود امیری مردی، ور بر دیگران قبل از اصلاح خودت، ور بر دیگران خورده نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده ای بگیری مرد. بالاخره اینا یه ارزش‌هایی در خودشون طلوع دادن که پروردگار عالم به اونها سلام رسونده، به این سادگی که نیست. بیشترین عبادت او فکر، یعنی هر قدمی میخواست برداره اول فکر میکرد، جوانی بشو میپایید، این قدم سودمند، ضرر داره، به درد دینم میخوره، به درد دنیام میخوره، به درد آخرتم، به درد زن و بچم، به درد مردم. در جا که نمیپرید تو آب و ندونه کف آب لجنه، غلیظه، تا سینه فرو بره تو لجن، دست و پا بزنه نتونه بیاد بیرون، خفه بشه بمیره. خب وقتی میاد کنار یه گودال پر از آب، سنجیده وارد آب میشه، یه چوبی بر میداره میزنه تو آب، گودیشو ببینه، ببینه تش لجن نداشته باشه، با سر نره یه مرتبه تا سینه تو لجن. تو تمام امور زندگی اندیشه، فکر، میخوام با این آقا رفیق بشم، اول بسنجمش، به لبخندش گول نخورم، به خوش زبونیش گول نخورم، به هیکل و قیافه خوبش گول نخورم، بسنجم ده رو پونزه رو زاکسیاشو بزنم، رفیقاشو ببینم، رفتارشو ببینم، کردارشو ببینم، جلو من داره شیشتا تلفن میکنه حرفاشو بسنجم، نکنه برم با این رفیق بشم، یه روزی چشم وا بکنم ببینم کراکی شدم، شیشه‌ای شدم. تمام اینایی که دارن ضرر میکنن بی فکر قدم وارد زندگی گذاشت، بی فکر، بی اندیشه، بی مشورت. این یه راه زندگیش بود. راه دیگرش هم حوادثی که میدید، شکست‌هایی که تو مردم میدید، پیروزی‌هایی رو که میدید درس میگرفت. از اونایی که پیروز شده بودن درس مثبت میگرفت، از اونایی که شکست خورده بودن درس میگرفت که تو چاله اونا که شکست خوردن نیفته. این یکی از روایات این کتابه. حالا برمیگردم به اول سخن. زندگی حضرت ابی عبدالله الحسین بر چهار پایه استوار بوده. قرآن، خب قرآنو که دیشب یه گوشش رو براتون گفتم، دیدید که یه دریایی اول داره ساحل نداره، دیگه باید بری تا به مقام قرب الهی برسی. و دیدید که امیر المؤمنین درباره هفت آیه سوره هم چی گفت؟ گو اسرار این هفت آیه رو بیارم بیرون شما بینویسین، برای انتقال نوشته ها 70 شتر جوان باربر لازم. خود قرآن کتابی گسترده تر از کتاب هستی. نماز، نماز هم یک کتاب گسترده. ما یک کتابی داریم به نام وسائل و شیعه، تمامش روایت، هیچ حرف دیگه توش نیست. 20 جلد، البته الان 30 جلدیش هم چاپ کردن، من اون 20 جلدیش رو میگم. 2 جلدش فقط درباره نمازه، فقط هم حرفای پیغمبر تا امام حسن عسکریه. 1600 صفحه روایت فقط درباره نماز تنهاست. فکر میکنی تو این 1600 صفحه چند تا روایت باشه؟ نزدیک 4000 روایت برای نماز تنها. اینم نماز. سوم دعا. همین کتاب اصول کافی رو اگه دارید وا کنید، یه باب مفصلی داره، اولش نوشته کتاب و دعا، کتاب و دعا مفصل. امام حسین اهل دعا بود؟ نه، این دعاهایی که ما میکنیم، خدایا یه 2 میلیارد پول برای ما بفرست، خدایا محمودی شمرون یه 2000 متر خونه به ما بده، خدایا تو محل ما خیلی ها ماشین سوار میشن 600-700 میلیون، یه ماشین 1 میلیاردی برای ما بفرست. اهل دعا بود امام حسین یعنی چی؟ میدونید یعنی چی؟ من اهل دعا بودن رو از قول پیغمبر براتون بگم. امام حسین زندگیش مخ دعا بود. الدعاء مخ العباده، یه گوشه دعای ابی عبدالله و ارتباطش با پروردگار مهربان عالم یه گوشش، این دعای عرفه است که تالا بیش از 50 عالم کم نظیر این دعا رو تفسیر کردند و به جایش نرسید. دعا برای ابی عبدالله علم بود، آگاهی بود، عمل بود، اخلاص بود و یه پایه دیگه زندگیش هم استغفار بود. یعنی خود را به دریای مغفرت پروردگار رسوندن، نه این که هر کله ملقی رو دلم میخواد بزنم بعدم آخر شب بگم امروز 30-40 تا گناه کردیم استغفر الله ربی و اتوب. امام هشتم میفرماد این استغفار مسخره کردن خودته. استغفار خب یه مقدار دیگه از بحث موند که قرآن چیه؟ دو، هدف قرآن در جامعه چیه؟ که خوب بفهمیم ابی عبدالله زندگیش بر پایه قرآن بوده یعنی چی؟ این حسین است که از پی تعظیم او عرش قامت را دوتایی میکنم. این حسین است که از برایش جبرئیل وحی را نجم سرایی می کنم. این حسین است کنش دارد از خدا در ره عشقش فدایی میکنم. کشتی ایمان ز طوفان ایمن هست تا حسینش ناخدایی میکنم. امشب بیابان نشینان به تحریک زنانشون برای دفن این 72 بدن قطع قطع آمدن. مردانشون از مأموران یزید می‌ترسیدن، زنان بیل و کلنگ برداشتن، گفتن اگه شما غیرت رفتن ندارید ما خودمون میریم. مردا اومدن با بیل و کلنگ برای قبر کندن، اما کربلا متوقف شدن، دیدن هیچ کدام از این بدنها رو نمیشناسن، بدنهایی که سر نداره، لباساشون رو غارت کردن. آرام آرام دیگه آماده میشدن برگردن، دیدن یه تک سوار داره از تو تاریکی میاد. ترسیدن، اومدن فرار کنن که صدای زین العابدین بلند شد، بیا با نشینون برگردی. من تمام این بدن ها رو میشناسم، همه برگشتن، کمک دادن، تمام شهدا رو یه جا دفن کرد که دیدید پایین پای ابی عبدالله علی اکبر رو دفن کرد، بردشون کنار نهر الغمه، بدن بی دست عمو رو هم دفن کرد. اما نوبت به دفن بدن ابی عبدالله که رسید، خود زین العابدین موندش، دید هر جای این بدن رو بخواد بلند کنه جای دیگه روی زمین میمانه. به این خاطر گفت بنی اسد برید تو خیمه های نیم سوخته ما یه قطعه بوریا بیاریم. حسیر و آرام آرام زیر بدن بابا کشی وارد قبر شد، بدن رو میان قبر رو به قبله گذاشت، حالا میخواد صورت میت رو خاک بگذاره، اما بابا سر در بدن نداره، گلوی بریده رو رو به قبله گذاشت و خم شد، صورت روی رگهای بریده. عبتا امت دنیا فبعدک مظلما و امت آخرت فبنور وجهک مشرقا. اومد بیرون لحجید خاک ریخ، یه مقدار آب روی قبر گل رو صاف کرد، با انگوش روی قبر نوشت یا اهل العالم هازا قبر حسین بن علی بن ابی طالب. اما برای این که بدونید این کدام حسینه، یه نشانه میدم، الذی قتلوه عطشانا، این قبر همان آقاییه که بالا به دشن سر از بدنش جدا کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اصلح امورنا، اللهم